الو
آقای دکتر.
بله بفرمایید.
سلام.
سلام
آقای دکتر، سوالی داشتم در مورد سوالی که شنونده چند شنونده قبلی در مورد عشق و نیاز و اشتیاق شما توضیح فرمودید. آیا امکان این هست که کسی در رابطه دو نفر طرف یک طرف مشتاق باشه ولی طرف دیگه نیازمند؟
همیشه ممکنه، ولی معمولا رابطه ادامه به اون صورت پیدا نمیکنه، چون اون کسی که نیازمند هست به ماجرا جور دیگه نگاه میکنه. درست مثل اینمونه که فرض کنید شما با دو نفر دوستتون برید با مادرتون بیرون، یکی فرض کنید شما مادرتون در باتون هستنشون دوست شماست، یعنی اون رابطه نوعش متفاوت هست. البته اینا هیچ کنون به صورت پدیده های سیاه و سفید و قطعی نیستن، همونطور که عرض کردم یه طیفی هستن که حتی این دو طرف قرار میگیرن. هستن افرادی که در مرحله خودکفایی به دیگران علاقه دارن و هستن کسانی که تنها رابطه ای رو که میشناسن مبتنی بر احتیاج و نیازه. در کوتاه مدت برخی از اوقات بر اساس بازی و یا نقشی که هست این افراد میتونن به هم نزدیک بشن، اما دیر یا زود معلوم خواهد شد. چون کسی که نیازمندانه حرکت میکنه به دلیل اینکه به اون آدم در ارتباط نیست و از هسته مرکزی و درونی وجود خودش نوعی نقب رو راه رو به وجود اون آدم نزده، به اون آدم به صورت یه مجموعه نگاه کنه. اگر بخواید تصور کنید، فرض کنید شما یه آدمی رو نگاه کنید که چون مثلا فرض کنید قدرت داره 20 برابر بزرگش کنید، یا چون پول داره تمام وجودش طلاست. بنابراین شما با خود اون آدم کاری ندارید، شما با اون قدرتش یا با اون ثروتش کار دارید. و معلومه که دو تا اتفاق میفته، یکی این که ارتباط دقیق نیست، دوم این که چون فکر میکنید شاید این مثلا ثروت رو یا این قدرت رو نداشته باشید، همچنان چشمتون این ور اون ور هست، یعنی هنوز دیگران رو یه جوری نم کرده و مانده دوربرتون نگه میدارید. علتش هم این هست که درست مثل این مونه که شما تشریف برید از یه مغازه بسیار بزرگ خوبی غذا بخرید، ولی فکر کنید اگر دیر برسید اونجا بسته است، بعد فکر کنید خب نه یه مغازه در خانمون هم هست کوچیکه ولی یه چیزایی داره، یا فکر کنید نشه تو یخچال چیزی پیدا بشه. بنابراین اشکال کار کسی که رابطه وقتی که عاشقانه نیست، فرد همچنان گوشه چشمی این ور اون ور داره. بنده برخی از وقت حتی به طنز این رو گفتم، واقعا هستن عروس و دامادایی که در شب عروسیشون هم هنوز دارن دوربرشون رو نگاه میکنن، یا تا فکر میکنن شاید دیگری باشه. با حال اینکه وقتی که عشق هست، رابطه یه رابطه تنهای بسته است. مثل اونه که فرض بفرمایید شما دنبال فرزند 9 سالتون هستید. اگر رفتید یه جایی نبود، هیچ کس نمیتونه بگه حالا خانم بیا بچه 12 ساله ببر. اصلا یه بچه 3 ساله ببر بهتر از اونه. آیا شما میرید اون 12 ساله 3 ساله رو نگاه کنید؟ شما دنبال پسر یا دختر 9 سالتون اومدید. یعنی غیر از او برای شما هیچ کس معنایی نداره. حالا خنده‌دارتر بعضی وقت یه چیز دیگه هست، میگن حالا دختر 9 ساله یا پسر 9 ساله میخواد الان بیا با به تو، دو تا 6 ساله یا 4 ساله میری، میگه چی میگی؟ شما اون موقع است که متوجه میشید رابطه‌ای که وجود داره ماجراش تماما مسئله احتیاجه، یعنی هیچ ارتباطی به دو تا انسان نداره. و حالا که شما رابطه‌ای رو که فرض کنید با فرزندتون یا با مادرتون یا پدرتون دارید، هر اندازه ممکن ازشون ناراحت باشید، هر اندازه که کارشون خوب یا بد یا درست یا غلط یا زشت یا زیبا یا کوتاه یا بلند باشن، رابطه به دلیل نیازهای عمومی شما یا واقعی شما به وجود نیومده. گرچه ممکنه توش یه چیزی باشه، اما اصل اونا نیستن. و به همین جاست که شما هیچ وقت هیچ پدر و مادری نمیشه در خصوص بچه‌ش جایگزینی و جانشینی براش پیدا کرد که حالا اون نیست بیا اینو ببر. به همین جهت است که روزی که کسی درش رشد، عشق رشد پیدا کرده و رابطه عاشقانه است، کسی دیگر رو نمیبینه، براش معنی نداره و بنابراین اون حرف براش خنده داره. ولی وقتی که مسئله احتیاج است و تنهایی است و نیاز است، معلومه که من مواظب است و این نشد یکی دیگه، این نشد اون یکی دیگه. به همین جهت است که من با دوستان در کلاس عشق و ازدواج حرفم این است که شما تا 3 جلسه حد اکثر 5 جلسه که با کسی میرید بیرون و یا دو دلی های داره که این آدم به درد شما میخوره یا نمیخوره، من حرفی ندارم که هنوز اگر کسی هست رو مواظب باشه، اما بعد از 5 جلسه دیگه تکلیفتون روشن کنید. اگر به دنبال عشقید، اگر به دنبال یه رابطه عمیقید، اگر به دنبال یه رابطه دائمی هستید، دیگه بقیه قرار نیست وجود داشته باشن. هم به دلیل اینکه شما رو بعضی وقت مجبور میکنن که اشتباه بکنید و کسی رو انتخاب کنید که مناسب نیست، یا در بیشتر موارد اخلال و اختلالی به وجود میارن که مانع از رشد عادی و طبیعی میشه که بین شما دو نفر اگر کسی دیگه نباشه میتونه وجود داشته باشه. به همین جهت است که یک خواهی در عشق مسئله اصلی و اساسیه و وقتی که به هر دلیلی حتی یه حاشیه‌ای ماجرا ماجرای عشق نیست، ماجرای نیازه و خب معلومه نیاز هم این گونه است. حتی ببخشید این حرفو چون شنیدم امیدوارم در همین حد ساده به نظر من لغت عامیانش بکار، مثلا افرادی هستن که هم شب که نمیشه چلو کباب خورد، بعضی اوقات هم آدم میخواد نون پنیر بخوره. خب ببینید اولا دقیقاً ماهیت مسئله رو نشون میده که مسئله احتیاجه. دوم مقایسه رو وقتی شما نگاه میکنید میتونید ببینید که چگونه یه کسی به یه ابتذالی و به یه رابطه این چنین بی پایه و بی مایه توجه کرده و خب به همین جهت هست که مفهوم عشق با خودش یه ویژگی‌هایی داره که اصلاً با مسئله وابستگی و اعتیاد و علاقه و خواستن و همه اینا متفاوته. علتش هم این است که اساس عشق بر این است که من یه ویژگی‌های روانی پیدا کردم که بر روی اون ویژگی‌های روانی حالا میشه رابطه داشت. درست مثل این که اگر شما به من بفرمایید من پزشکم، معناش این است که شما یه آگاهی‌های فراوانی در زمینه‌های مختلف پزشکی دارید که حالا بر اساس اونا وقتی اطلاعاتو می‌گیرید و معاینه رو می‌کنید نسخه رو می‌تونید بنویسید. ولی اگر اون آگاهی ها و دانش نباشه خب معلومه ممکنه یه چیزای شنیده باشم، یه حرفی هم بزنم، پس بنابراین کسی که مشکلش رو از نظر فیزیکی و پزشکی پهلوی من میاره ممکنه یه کلیاتی بهش بگم و بره دنبال کارش. به همین جهت است که بنده اون همه تأکید رو دارم که برخلاف اون شعار که البته اون بحث دیگری است، اصلا در یه چارچوب و حریم دیگری است، عشق یه هنری است آموختنی، آمدنی و شدنی نیست. اینا حرفایی است که مال یه بحث دیگری در یه زمینه یه دیگری هست که بنده وارد بحثش نمیخوام. یه عشق هنری است آموختنی، طور که زبان یه آگاهی است، یه توانایی است، یه مهارتی است آموختنی، ریاضی یه علمی است آموختنی، زدن ویولون یه هنری است آموختنی. همین گونه به دلیل شدت اشتیاق که بنده میخوام ریاضی بلد باشم ریاضیدان نمیشم، خیلی علاقه من هم به موسیقی سبب نمیشه که من ویولونیست بشم. باید براش کاری کرد. و وقتی شما میپذیرید که عشق یه هنره، یه زمینه فلسفی باید براش وجود داشته باشه تا انسان بتونه به اون مرحله برسه. یعنی شما باید انسان رو به خوبی و به پاکی و به دوست داشتنی بودن و به بیگناه بودن و به مهربان بودن و به جنبه‌های مختلف فراوانی باور داشته باشید تا بر اساس اونا بتونید این زمینه رو آماده کنید. معلومه که باید یه نظام باورها و اعتقاداتی داشته باشید که اونها بتونن شما رو در این زمینه یار و یاور باشن و بعدن اون رو آموخته باشید، تجربه کنید، لمس کنید، عمل کنید. به همین جهت است که بنده باورم این هست تو 8 سال اول وجود انسانی آماده است برای اینکه تخم عشق درش کاشته بشه و پدر و مادر با رعایت یه اصولی ساده میتونن این عشق رو تو وجود انسان بکارن. و اگر این عشق و محبت و دوستی و صمیمیت همه و همه کاشته بشه، من درست مانند کسی مونم که حالا فرض کنید که زبان فارسی رو بلد هستم و در نتیجه توان این ارتباط رو به گونه های مختلف خواهم داشت. اگر در 8 سال اول آموخته نشه، بین 8 تا 18 سالگی ویژگی‌های روانی انسان اجازه یه چنین ارتباطاتی رو نمیده. ولی بعد از 18 سالگی من میتونم برم و این رو در وجود خودم بکارم. ولی اینجا باید اون اجزا رو، اون ارکان رو، اون ویژگی‌ها رو دونه دونه در وجود خودم بکارم که بتونم از مجموعه اونها اون دست گلی رو داشته باشم که اسمش عشق، که به طریقی هماهنگ و همراه به صورت یه مجموعه در آمده و حالا شما میتونید زیبایی رو و خوبی رو و رشد رو درش ببینید. به همین جهت است که ماجرای عشق آنچه که در ادبیات هست و در طول تاریخ هست یک گفتگوی دیگری درباره یه موضوع دیگری است. کمی مرتبط هست ولی این ماجرا نیست، با بسیاری از چیزها آمیخته شده. همونطوری که اون چیزی که اسمش امروز پزشکی هست ارتباطی با اون پزشکی 2000 یا 5000 سال قبل نداره. علاوه ماجرای عشق مسئله تکامل یافته احساسات و عواطف انسانی همراه با رشد عقلی انسان هست و بنابراین یه هماهنگی و یه هارمونی اینجا و اونجا همه باید وجود داشته باشه تا من خاطرم بتونه آسوده باشه که آنچه که دارم اسمش عشقه. حالا این عشق میتونه خودشو با وابستگی کاملا نزدیک کنه. یعنی بسیاری از مردم هستن که اینقدر به دیگری محتاجن و وابسته که فکر کنن عاشقش هستن. برخی اصلا معتادند. یعنی این ادیکشن به دلیل یک کمبود و یا به دلیل یه حالت اعتیاد، همونطور که کسی ممکنه به هروئین یا کوکائین اعتیاد داشته باشه. و خب شدت خواستن رو بعضی وقت عشق میگیرن، یعنی وقتی یک کسی یه چیزی رو یا یک کسی رو خیلی خیلی میخواد فکر میکنه عاشقه، وانی که عاشق نیست، برای که عشق ویژگی‌های دیگه‌ای داره که اون آدم باید داشته باشه و به نوعی دیگه‌ای باید عمل کرده و زندگی می‌کرده که اونو باید دید که آیا وجود داره یا نه. به همین دلیل که اگر شما برگشتید و گفتید من پزشکم، اگر قرار امتحانی از شما باشه، شما باید بتونید از یه آگاهی‌های و یه توانایی‌های برخوردار باشید، ولی پزشک نخواهید بود به صرف ادعا کردن که این کار درست نخواهد شد.
حالا اگه من اعتقاد به این دارم که من خودم هنر عشق رو آموختم میدونم و ولی طرف مقابلم هنوز آشنا نشده یا نیاموخته این هنر رو، آیا منتظر موندم برای اینکه اون به اون مرحله شناسایی و مرحله که باید برسه مسئله یا چه مشکلی؟
نه آخه ببینید، معمولا اگر یک کسی به مرحله عشق رسیده باشه، کسی رو که در مرحله عشق نیست انتخاب نمی‌کنه. یعنی شما من نمیتونید بگید من ایرانی فارسی زبان رفتم با یه آدم فرض کنید کره‌ای که نه کره‌ای رو اونو بردم و نه او فارسی رو برده، همینجوری موندیم تا بالاخره ما یه روزی با هم فارسی حرف بزنیم. چه دلیلی وجود داره برای اینکه اون آدم فارسی حرف خواهد زد؟
ولی اگه الفباشو میدونه.
آخه داستان الفبایی نداره. این یا هست یا نیست. شما یا بچه دارید یا ندارید. ممکنه در راهش باشه، نمیخوام اینقدر تون رفته باشم، ولی خب الف باشو میدونه، باید اون آدم بخواد اون رو رشد بده. آیا در مسیر اون رشد هست یا نه؟
یعنی اگه در مسیر اون رشد هست ولی هنوز نرسیده به اون تکامل.
خب خیلی از اوقات انسان میتونه دلخوش به رشد یه آدمی در کنار خودش باشه، درست به همون کاری که شما در خصوص فرزندتون میکنید. بنابراین روزی که یه کسی در راهه میشه منتظر شد، ولی اگر در راه نیست که من منتظر نمیمونم. مگر به شما بگم کجایید، بگید الان در راه سندیگو هستم، میگم من میخوام به شما ملحق بشم، میگید کی راه میفتی، میگم الان، میگید خب پس من اینجا میستم تا تو برسی. ولی اگر من به شما گفتم من دلم میخواد با شما باشم و شما هم تو راه سندیگو هستید ولی من قصد حرکت ندارم، شما که نمیتونی اونجا منتظر من باشید. یعنی انتظار شما نشون دهنده این است که احتمالاً نمیدونید چی کار دارید میکنید. بنابراین اگر شما باورتون بر این است که اون آدم این راه رو آغاز کرده و این حرکت به نوعی شروع شده، که البته این حرکت از نظر روانی چه ارتباطی با اون مباحث فلسفی و به نظر من عرفانی نداره، ولی در این زمینه داره حرکت میکنه، خب بسیار خوب، اون رو میشه درش منتظر شد. اصلا یکی از جلوه های زیبای انسانی ماندن به خاطر دیگری و انتظار برای رسیدن دیگری است. این هارمونی و هماهنگی اصلا یکی از ویژگی های عشقه، یه نوعی درش اون چیزیست که بهش میگن caring، یعنی دلسوزی، مواظبت، مراقبت، رعایت. و اون زمان هست که بسیار با ارزش، حتی شما در ارتباط با فرزندتون به نوع دیگری، البته همینه دیگه، شما فرض کنید این بچه یک روزه که اصلا حتی شما رو به یک اعتبار نمیبینه، حتی نمیدونه شما کی هستید، مادرش هستید یا نیستید، اما این موجود شما میدونید یه جایی میرسه که به یه شناخت و آگاهی از شما دست مییابه و شما همه زندگیش میشید و شما مادرش هستید و عزیزترین موجود زندگیش میتونید باشید. بنابراین شما منتظر اون روزید و منتظر اون ارتباطید و بعدم تازه تمام، اگر یه مقدار آزاد و آزاده باشید و از مراحل مادری و انسانیتون آنچه که باید رو برگرفته باشید، شما منتظر هستید که این پسر و دختر یه مرد و یه زنی بشه با استقلال خودش، با تمام آگاهی‌ها و توانایی‌های خودش که کاملاً از شما برتره، به خاطر اینکه اصلا بر دوش شما سواره. و بنابراین نه تنها شما منتظر رسیدنش هستید، منتظر جلو زدنش از خودتون هستید. و این همون چیزیست که اساس عشقی که در ارتباط خانواده هست و نوعی از محبت و عشق هست رو موجب میشه. یعنی یه اشتیاقی که شما در پدر و مادر به جهت افزایش توانایی و دانایی فرزند دارن و رشد او دارن، تا اونجایی که ببینن از اونها جلو زده و بنابراین وقت بتونن آرام حداقل در ارتباط با فرزندشون قرار بگیرن. به همین جهت است که بهترین پاداشی که یک شاگرد به استادش میده و بهترین پاداشی که یک پسر و دختر به پدر و مادرش میده اینی که از اون جلو بزنه. فاجعه است اگر یه استادی همیشه در استادی شاگردا بمونه و فاجعه است اگر یه پدر و مادری همیشه برای بچهش پدر و مادر باشه.
خیلی خیلی ممنون، متشکرم.
استدام کنم، تمندام کنم، خوشحال شدم با تون صحبت کنم.